به مطافق کتاب الهی توسط استاد علی دوست جلسه دوازدهم.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. اذا عرفت ما ذکرنا فالاقوال فی المعاطات على ما یساعده ظواهر کلماتهم سته. ببینید، مرحوم شیخ در اینجا وارد بحث مهمی میشن که دیروزم از خارج اشاره کردیم، منتها یه نکات ریزی داره، به اون خاطر از خارج عرض میکنم. ایشون میفرمایند که در معاطات شش نظر هست، از گذشتگان، از متأخرین، مجموعاً شش نظر هست. از نظر مفید شروع میشه که میفرماید مطلقا مثل بیع به صیغه است معاطات. اگر بیع به صیغه لازمه، معاطات هم لازمه، هیچ فرقی نداره. نظر دوم به این تندی نیست، ولیکن خب یه چیزی شبیه اینه. میفرماید که اگر متعاملین هیچی با هم صحبت نکنن، مثل بعض از این معاملاتی که ما انجام میدیم، تو نونوایی میریم فوقش یه سلام علیکی و الا پولو میده نونو میگیره، گفتن اینجور معاطات خب مفید ملکیت نیست، لازم نیست. ولی اگر قبل از معامله یه صحبتهایی با هم بکنن، حالا به عنوانی که مثلا او بگه من راضی هم جنسم رو بفروشم، اونم بگه راضی هم قبول کنم، یا اصلا نه بگه حاضری بفروشی، بگه آره به تو میفروشم، اونم بگه پس منم میخرم. خلاصه صحبتایی که دال بر معامله باشه بکنن، ولی هنگام معامله دیگه با هم صحبت نمی کنن. دیدید بعضی هم مثلا میخواد خونه بخره، خب قبلش با هم مفصل صحبت میکنن، ولی اینا هنوز که معامله نیست، تا وقتی که بعد بنگاهی شروع میکنه قواله را نوشتن، دیگه به همون صحبت قبلی و نوشته مثلا اکتفا میکنن. حالا اینجور باش، گفته خلاصه معاطات مفید لزوم هست اگر صحبتی قبلش باشه، وگرنه مفید لزوم نیست. البته مرحوم شیخ میفرمایند ممکنه بگیم این اصلا معاطات نیست، معاطات اونیست که اصلا صحبتی در کار نباشه. یادتونه داشتیم که اعطاء عوض در مقابل آنچه که طرف گرفته، همین که قبلا صحبت بکنن، این دیگه ممکنه بگیم معاطات نیست، البته در حد احتمال میگه، وگرنه ممکنه کسی بگه نه خب این بیع به صیغه هم که نیست، چون بیع به صیغه اونیست که در متن صیغش خونده بشه، و ظاهرا اینه که اینم جز معاطات حساب میشه. به عبارت دیگه معاطات اونی نیست که اصلا صحبت نکنن، معاطات اونیست که ایجاب و قبول در متن عقد نباشه، حالا ولی اون ممکنه قبلش دو ساعت هم با هم صحبت کرده باشن. اجمالا حالا اگر این جز معاطات بشماریم که به نظر میاد هیچ مشکلی نداره، این میشه دو نظر. نظر سوم همونطور که دیروز گفتیم، قول کسانی است که میگن معاطات بیعون و مفیدتون للملک اما ملک متزلزل، که محقق ثانی دیدید که خودش که نظرش این بود، هیچ سفت و سختم معتقد بود که دیگرانم نظرشون همینه. نظر سوم اینه که اونطوری که شیخ به معروف نسبت داد، نخیر آقا، مفید اباحه است، منتها جای ناراحتی نیست، چون همه تصرفات با معاطات حلال میشه، حتی تصرفات متوقف بر ملک. نظر پنجم این است که مفید اباحه است و تصرفات هم حلال میشه، ولی نه همه تصرفات، تصرفاتی که متوقف بر ملک نباشه. وگرنه مثلا اگر جاریه است بخواد آزادش کنه، باهاش نزدیکی کنه، یا اگر کتاب بخواد بفروشه، این نوع تصرفات درست نیست. که اگر دیروز دقت کردید، این نظر از شهید اول استفاده شد. شیخ طوسی هم یه عبارتی داشت که ایشون میگه ممکنه همینو میخواد بگه. ایشون گفت اگر کنیزی رو بگیره نزدیکی نکنه. خب نزدیکی چه خصوصیتی داره؟ دیروز گفتیم ممکنه شیخ انصاری وقت را کنایه از همه تصرفات بفرمایید، تصرفات متوقف بر ملک قرار داده، که امروز هم شیخ انصاری تایید میکنه اون احتمال ما رو. لذا مطلب شیخ هم با شهید یکی میشه. و بالاخره آقا نظر ششم که به علامه نسبت داده شده، ولو بعدا گفتن ایشون از نظرش برگشته، معاتاد بیعون فاسد نه مفید ملک است نه مفید اباحه. چون میدونید بیع وقتی فاسد شد حتی اباحه هم دیگه ازش در نمیاد. معامله وقتی فاسد باشه اباحه ضمنش هم از بین میره. اینو انشاءالله بعدا خواهیم خون. آقا این شش نظر در مسئله. خب رو نوبت هم که باشه باید ببینیم که هر کدام بیشتر طرفدار داره اول اون رو مورد بحث قرار بدیم. ایشون میفرماید آقا این شش نظر اونی که از همه مشهورتره، بلکه مشهور، این مشهورترم من مسامحه کردم، اونی که مشهور بین علماست همون نظر نظری است که میگه معاتات فقط مفید اباحه، یعنی به هیچ وجه قائل به ملکیت در معاتات نیست. خب حالا بر ماست که تاریخچه این نظر رو بررسی کنیم، ببینیم از کجا این نظر پیدا شده، تا چه این نظر بوده و ادله مسئله. اما این که مشهور گفتن عدم ثبوت ملک، ایشون میگه این نظر به قدری مشهوره که منی که شیخ انصاری باشم تا زمان محقق ثانی مخالف این نظر پیدا نکردم. یعنی تا حدود قرن دهم این نظر نظری بوده که مخالف نداشته. میگفتن معاتاد مفید اباحه است. حالا البته دیگه اباحه با همه تصرفات، اباحه با بعضی از تصرفات، الان این کار نداشته باشید. اصل اباحه که با نظر چهارم میسازه، با نظر پنجمم میسازه. توجه میکنید؟ آقا نظر چهارم و پنجم نظر مشهور علما بوده تا زمان محقق ثانی. منتها محقق ثانی که اومد صدر رو شکر، ایشون قائل شد که نخیر معاصاد مفید ملکه. نه اینکه فقط قائل شد، بلکه اصرار هم داشت که دیگران هم که گفتن اباحه منظورشون ملک بوده. ولیکن ما گفتیم که کسی قائل نشده به ملک تا زمان محقق. یک نفر هست، ممکنه شما برید عبارتش رو بخونید بعد بگید عجب شیخ انصاری چرا تکبر نکرده مثلا این مطلب رو فرموده. علامه هلی در تحریر در نهایه بهش نسبت دادن که قائل به چی شده؟ فساد. اما در تحریر آقا علامه داره که معاتات غیر لازم است و لذا طرفین می توانند این معاوضه را فسخ کنند، ولی اگر یکی از طرفین تلف کرد عوضی که دستش اومده لازم میشه. خب دوستان شما باشید در این عبارت به نظر شما علامه چی میخواد با این عبارت بفرماید؟ یه دفعه دیگه میگم معاتات غیر لازم است و برای هر کدام از طرفین فسخ معاوضه هست، و اگر یکی در جنس تصرف کنه، جنس رو تلف کنه، لازم میشه. از این چی میفهمید؟ این معناش اینه که معاتات مفید ملک، اما ملک چی؟ غیر لازم. اگه واقعا نظر علامه این بود که مفید ملک نیست، می فهمون که معافل اصلا مفید ملک نیست، مثل شیخ طوسی. نهی که بگه معافل غیر لازمه، غیر لازمه وقتی میگن که ملکیتش تمام شده باشه، منتها بحث باشه که لازمه یا جایزه، میگیم غیر لازم، میگیم جایز. اما اگر اصل ملکیتش هنوز پیش علامه تمام نیست که اینجور نباید حرف بزنه. چنانچه بعدش که میگه هر کدام از طرفین میتونن معاوضه را فسخ کنن. معاوضه کجا صادقه؟ بله؟ اصلا معاوضه یعنی که؟ معاوضه یعنی یه ملکی بره یه ملکی بیاد. اگه اباحه خالص باشه که معاوضه نشده که. شما جلوی مهمونتون یه جنسی میذارید بخوره، حلال میکنید برش بخوره، این که معاوضه نیست که. حال ولو اونم یه پولی بذاره جلو شما بگه آقا تو این پول خواهدی تصرف، یا اصلا یه جنسی بذاره که شما حق داشته باشید تصرف کنید. معاوضه جایی میگن که نقل و انتقال باشه، یعنی ملک جا به جا بشه. اینا دیگه تو کتاب نیستا، مرحوم شیخ اصلا اینا رو به وضوحش واگذار کرده. چنانچه آقا کلمه فسخ از شما سوال میکنم، فسخ رو کجا میگن؟ جایی که چیزی محقق شده یا چیزی محقق نشده. یعنی فسخ یعنی باز کردن چیزی که بسته شده، محقق شده. خب اگر ملکیت محقق نشده، فسخ دیگه معنا نداره. پس ببینید جمله اولش کلمه معاوضه، کلمه فسخ، اینا دلیل بر اینه که ایشون معاطات رو لازم میدونه، چنانچه معاطات رو موجب ملک میدونه و رو ملک متزلزه. چنانچه بعدش میگه اگه تلف شد دیگه لازم میشه. خب اگه واقعا قبل از تلف هیچ ملکیتی نیست، باز بگه اگر مثلا تلف شد تلف مالک میشه، ملک لازم. این که بگه فقط لازم میشه، معلومه خلاصه ایشون معاطات رو پذیرفته موجب ملکه، فقط تو لزومش حرف داره. مرحوم شیخ انصاری میفرماید آقا این عبارت قبول دارم مهم هست، ولی مراد علامه قطعا این نیست. چرا؟ برای این که بعدش فورا اضافه کرده که ولی تصرفات حرام نیست. اگر میخواست بگه معاطات با اون عبارت قبلیش مفید ملکه، دیگه این جمله برای چی گفتن نداشت که. هر انسانی میدونه که اگر یه چیز ملک شد ولو ملک جائز، تصرف براش بگید آقا حلاله. این که علامه میفرماید معاطات لازم نیست، چی نیست چی نیست، ولی ناراحت نباشید تصرف حلاله، این معناش اینه که میخواد بگه ملک نیست اما اباحه تصرف هست. اما میگه این عبارتایی که به کار برد اقوا اینه که غیر لازمه، اینا هر کدام جواب داره. من عمدن عرض نمی کنم که تو کتاب یه مقدار آشنا بشید، دیگه این تکه های ریز رو به خود عبارت کتاب هم بخونیم، به نظر ما مشکل حل میشه، نیازی به خارج نداره. آقا یه جمع‌بندی بکنیم با توجه به حسی که کردیم، یه جمله دیگه هم عرض کنم از این وقت میریم بیرون. پس مشهور بین علما در معاطات تا زمان محقق ثانی چی شد؟ این شد که معاطات مفید ملکیت اصلا نیست، فقط مفید اباحه. حالا اباحه همه تصرفات یا بعض تصرفات، اینش دیگه اختلافیه. عبارت علامه هم که ممکن بود مهم این معنا باشه که میخواد بگه ملکه، این هم که پاسخ داریم. آخر کار یه دلیل هم میاره، میگه جناب علامه در هبه بخشش اونجا یه عبارتی داره که ازش استفاده میشه، معاطات در هبه ما نداریم. نشون میگه اگر کسی هبه کنه به یه نفر صیغه نخونه، اون طرف ملکش نمیشه. البته اباحه تصرف داره همین، این هم به خاطر اینکه کسی که به یه نفر یه چیزی میبخشه قرینه داریم که راضی به تصرف هست. اینجور نیست؟ معاطات راه نداره، ملک راه نداره، اما اباحه تصرف هست. واقعا میشه کسی در هبه که کارش به مراتب آسان تر از بیه. شرح لومه یادتونه میگفتن بیه مشکل ترین عقود از نظر شرایط. خب اگر کسی معافات رو در هبه نپسنده میاد در بیه میپسنده، اگر کسی بگه در معافات در هبه معافات هم قبول کنه ولی بگه موجب ملک نیست، آیا در بیه میگه موجب ملکه؟ به طریق اولا در اینجا قائل به ملکیت دیگه نیست. این هم آقا دلیلی از جای دیگر تحریر علامه. مجموعا نتیجه میگیریم که تا زمان محقق ثانی این نظر نظری بوده که نصرح بوده. خب بعد از این نظر که نظر مشهور هست، ایشونه که خودش خیلی به این نظر مایل نیست، همینجا رهاش میکنه میره سراغ نظر بعدی. نظر بعدی نظر محقق ثانی که قائل شد موجبه بفرمایید ملکیته. آقا این نظر رو توضیح میده، ادلهشو میاره، میخواد اینا رو پیاده کنیم و انشاءالله بریم سراغ نظر بعدی. عبارت نگاه کنید: اذا عرفت ما ذکرنا. دوستان این قبل از اذا عرفت ما ذکرنا یک مطلبی رو من دیروز گفتم ولی امروز خود بنده راضی نیستم به اون مطلب، لذا اصلاح کنم که به شما ستم نشه. ما دیروز فیسه را یادتونه گفتیم که جواب شرط بگید آقا نیست، توجه میکنید؟ البته حق هم داشتیم دیروز، چون فعل مضارعه اگه ادبیات یادتون باشه وقتی جواب شرط باشه نباید فا داشته باشه، ولیکن خب یکی میگه آقا مکاسب داریم میخونیم، کتاب ادبی شعر سر از وقت نمیخونیم و مکاسب و رسائل شیخ از ملاحظات ادبی خالی نیست، خیلی جاهاش مشکل داره. ولذا به نظر میاد یعنی معنا اینجور اقتضا میکنه ولو از نظر ادبی اشتباه خوب باشه. ببینید یک عمل اول نداشتیم دو خط بالا، عمل اول بخونید فإن قلنا، عمل اول میدونید اما جواب میخواد، جوابش چیه؟ فإن قلنا با تتمه های بعد. فإن قلنا شرطه، شرط چی میخواد؟ جزا میخواد. ادامه میدید میاد جلو یک فإن کانه داریم، درسته؟ ممکنه این فإن کانه رو جواب إن قلنا بگیرید ولی از نظر معنا این فإن کانه دنباله مقول قوله، وقتی دنباله مقول قلنا شد دیگه جواب إن قلنا نمیتونه باشه، لذا جواب إن قلنا که اول آمده همین یسه هست. لذا اگر کسی نفس بلندی داره دا باید از فإن قلنا که شروع کرد خوندن بخونه تا سر چی؟ تا فیسه، که این شرط و مشروط به هم مربوط بشه. ضمناً فإن کانه هم که وسط اومده جوابش کانه بیعن حقیقیا که آخر خط هست، این رو حواستون باشه. لذا حرفی که من دیروز زدم امروز به این شکل اصلاحش میکنیم. حالا بریم سراغ عبارت امروز: اذا عرفت ما ذکرنا فل اقوال و فل معاتات علا ما یساعده زواهر و کلمات هم ستتون. شش نظر ما داریم، اللزوم مطلقا یک نظر، کما هو ظاهرون عن المفید، ظاهر مفید هم همینو میگه. حتی که میگه ظاهر مفید میدونید معنیش اینه که یقین ما نداریم، اما ظاهر عبارتش اینه، ولی مهم نیست و کفایت میکنه در وجود قائل به این قول که به هر حال یه نفر گفته. قول علامه در تذکره که میگه الاشهر عندنا انه لا بد من الصیغه، از اینکه میگه الاشهر عندنا این که صیغه میخواد معلوم قول مخالفم داریم، حالا آقای مفید باشه یا کس دیگه باشه، علای حال کسی هم داریم که بگه صیغه نمیخواد، اونم که میگه عندنا یعنی عند شیعه، پس معلوم میشه که اونی هم که میگه صیغه نمیخواد حتما از شیعه است. این یک نظر. نظر دوم واللزوم و حفظه بر اون لزوم قبلیه، به شرط کون دال علی ترازی اول معامله لفظا. قول دوم اینه که بگیم معاتاد مفید لزومه به شرطی که اونی که دلالت میکنه بر ترازی، یعنی ترازی طرفین به معامله، یا اصلا داله بر خود معامله باشه. دوستان فرق این دوتا چیه؟ داله بر ترازی یا داله بر معامله. ببینید داله بر ترازی اینه که مثلا اینا با هم صحبت کردن، فروشنده گفته که من یه خونه دارم، ای کاش مشتریش پیدا میشه، راضی هم به فروش. مشتری هم گفته منم دنبال یه خونه هستم. خب این داله بر ترازیه. اما الان قصد معامله داریم از این عبارت در نمیاد. من بنا دارم خونم رو بفروشم، اونم میگه بنا دارم یه خونه بخرم. اما یه دفعه نه، نزدیکتر از این حرفات، اصلا میگه آه خونه تو به من میدی؟ میگه بله، اتفاقا من میخوام بفروشم. میگه پس منم خریدارم. ولی دیگه در متن بیش دیگه خوانده نمیشه. مرحوم ایروانی این معامله رو یه جور معنا کرده که یعنی خود صیغه باشه، اینجور باشه که دیگه از معاصات نیست قطعا، لذا اون حاشیه به نظر ما حاشیه تمامی نیست. حالا مراجعه کردید توجه داشته باشید، اگر داله بر ترازی طرفین به معامله یا مستقیما داله بر معامله شون لفظ باشه اضافه کنید، ولی موقع معامله ایجاب و قبولی خوانده نمیشه. آقا این نظر مال کیه؟ حکایت شده از بعضی از معاصرین شهید ثانی و بعضی از متأخرین محدثین. لکن فی عد هازا من الاقوال فی المعاتات تأملون. این نسخه ها مثل که بعضا غلطه، اگر غیر از اینه درست کنید. الان نسخه ما درست نیست، لکن از اون دو جلدی ها اون نسخه ها درسته اگر دارید. لکن در شمردن این نظر دوم از اقوال در معاتات تأمله. دوستان حواستون بود در خارج ما چی گفتیم؟ چرا تأمله؟ اگر گفتیم معاتات اونیست که اصلا صحبت توش نشه، خب این جزء معاتات نیست، این باید یه چیز دیگه اسمش، چون این بیعه بسیار نیست، این یه چیزی سومیه. اگر گفتیم نه معاتات اونیست که صیغه نداره تو متن اصل، ولو قبلش دو ساعت هم صحبت کرده باشن، خب این میشه جزء معاتات. لذا میگه من تأمل دارم، هیچ طرف رو تایید نمی کنه. اما نظر سوم، والملک غیر لازم، ملک غیر لازم هم یک نظر هست. ذهب الیه المحقق الثانی و نسبه الی کل من قال بل اباهه. البته یادتون نره و فی نسبته ما عرب، نسبتی که ایشون داده ما قبلا اشکال کردیم. نظر چهارم، عدم الملک مع اباحة جمیع تصرفان حتی متوقفی بر ملک کما هو ظاهر و عبائر کثیر، عبارت های زیادی از علما این مطلب رو میگه، بلکه ذکر کرده در مسالک، گفته هر کس قائل به اباحه هست یصبح جمیع تصرفان. کسی این مناقشه داره، این نسبت درست نیست، ولی خلاصه همچون حرف شهید ثانی داره، وگرنه شهید اول اباحه قائل شده ولی همه تصرفات هم جائز نمیدونه. خب علی حال معلومه که خیلی نظر زیادی بوده که ایشون حرفو زده. نظر پنجم، و اباحة ما لا يتوقف على الملك، نظر پنجمه، و هو ظاهر من الكلام المتقدم عن حواش الشهید علی قواعد، چنانچه همینم مناسب اونیست که دیروز نقل کردیم از شیخ طوسی در احداء جاریه بدون ایجاب و قبول. حال ببینید دوستان چرا میگه مناسب آنچه که حکایت کردیم؟ چون شیخ طوسی نگفت تصرفات متوقف در ملک درست نیست، یکیشو گفت، گفت وعدی درست نیست. ممکنه قائل بشیم که این وعد از باب مثاله نه از باب انحصار، وگرنه هر متوقف در ملکی رو ایشون من میکنه. لذا میگه مناسب همینه که بگیم از باب مثال بوده، ایشون هم میشه مثل شهید اول. و بالاخره قول ششم، والقول به عدم اباحت تصرف مطلقا. بگیم آقا بیع فاسده، نه ملک نیاز نه اباحه نیاز. نصب الى ظاهر نهایه، نهایه علامه، لکن ثبت رجوعه عن رفی غیرها. دیدید که شیخ محقق ثانی فرمود که علامه در کتب بعد از نهایش از این نظر برگشته. خوندیم دو سه روز پیش دیگه. خب آقا این اقوال، حالا بررسی اقوال، ول مشهور بین علما اینا عدم و ثبوت الملک بالمعاطا. مشهور اینه که ملکیت ثابت نمیشه. حالا ملکیت ثابت نمیشه، گفتم با نظر چهارم میسازه، با نظر پنجم هم میسازه، بلکه با نظر ششم هم میسازه، چون اونی هم که میگه فاسده میگه ملکیت حاصل، با همه این نظر ها میسازه. این نظر حالا معروفه، بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق ثانی. ما قائلی به ثبوت ملک تا زمان محقق ثانی پیدا نکردیم. بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق ثانی الذي قال به، نظری که محقق ثانی میگه، چون محقق ثانی قائل به ثبوت ملکه. ولم یقتصر على ذلك، ایشون دیگه نباید تکرار کنه بعد از این همه تکرار، میگه بلکه ایشون اکتفا نکرده به نظر خودش، حتی نسبه الال اصحاب، بلکه ثبوت ملک به اصحاب هم نسبت داده که گفتیم درست نیست. نه هم یه استثناء، ما گفتیم هیچ که قائل به ثبوت ملک نیست در معاطات، ربما یوهمه ظاهر و عبارت تحریف، یعنی یا بره اشاره به تحریره. بعضی از نسخه های مکاسب حمزه و ره هست، شما ندارید؟ ار، ار نشانه چیه؟ سرایق. اون نسخه آقا اشتباه، چون عبارت مال تحریره. شهید ثانی هم که نقل میکنه که بعد همین الان اشاره میکنیم، از تحریر نقل میکنه، لذا اون نسخه ها اشتباه. نه امرو بما یوهمه ظاهر عبارت تحریر. جناب علامه، آقا حرف علامه رو خوب دقت کنید، ایشون در تحریر اینجور داره، داره که الاقوا ان المعاطات غیر لازمه بل لکل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه فان کلفت لازمه. حالا انصافا کسی این عبارت دستش باشه، از این عبارت برداشت نمی کنه که ایشون فقط رو لزوم بحث داره، چون اونم میگه غیر لازمه، وگرنه رو ملکیت بحث نداره. ولذا شهید ثانی این فقیه بزرگ وقتی این عبارت از علامه نقل میکنه، میگه پس علامه در معاطات قائل به ثبوت ملکه. بنده دیدم در مسالک اتفاقا به همین کلمات هم تمسک میکنه، میگه از این که گفته معاطات غیر لازمه، از این که کلمه فسخ رو به کار برده، کلمه معاوضه رو به کار برده، از اینا دلیل میاره که پس ایشون معاطات رو واقعا موجب ملکیت میدونه، مثلا ملکیت جائز. لذا میگه ولذا نسب ذالک الیه فی مسالک، ولذا نسبت داده ذالک رو، برگردونید ذالک رو، نسبت داده قول به ثبوت ملکیت، به اینجا بزنید، قول به ثبوت ملکیت رو نسبت داده به علامه در مسالک. خواستید مراجعه کنید مسالک جلد اول صفحه 169، از این مسالک دو جلدی ها. لیکن شیخ انصاری می فرماید که خوب بود کلام علامه رو تا آخر شهید ثانی می خون، تعامل می فرمود روش، لیکن قوله بعد ذالک، قول علامه بعد از این عبارت اینم داره، ولا یحرم على کل منهما الانتفاع بما قبضه. میگه این که من گفتن لازم نیست، چی چی ناراحت نباشید، حرام نیست در هر کدام از متعاطیین استفاده بردن به آنچه که گرفته، به خلاف بیع قائلان فی ان مراده مجرد الانتفاع. از این که گفت غیر لازم، یعنی میخواد بگه معاطا لازم کنیم، حتی متقیل کنیم، وگرنه اگر ملکیت محض به این عبارت دید دیگه بعد نیاز نبود دیگه ولا یحر ولا انتفاع. هر انسانی میدونی که اگر یکی ملکش شد دیگه استفاده بردن حرام نیست، این دیگه نیاز به گفتن داشت. لذا میخواست که ازلام عمال آده عبارت بعد الحکم بالملک معنا نداشت این عبارت ولا یحرم رو بیاره بعد از اینکه اگر حکم ملکیت کرده بود دیگه نیازی به این عبارت نبود، این لا معنا به خاطر اینکه از یحره نیازی بهش نیست. فقط آقا یکی شما طلب ما دارید، حالا از خارج دقت کنید، اگر واقعا نظر علامتون این عبارت اینه که مفید ملکیت اصلا نیست، پس چرا میگه غیر لازم؟ چرا میفرماید بگید آقا معاوضه؟ چرا میفرماید فسخ؟ میگه آقا اینا هر کدومش حکمت داره. حالا همه برات میگن که خیال راحت بشه، این که گفت معاوضات غیر لازمه نمیخواد اشاره کنه به این که پس موجب ملک جایزه. این عبارت اشاره داره به رد مفی که ایشون قائل به چی شده؟ که ایشون قائل شده که ملک لازمه دیگه. آقا اگر علامه بخواد قول مفی رو رد کنه چی باید بگه؟ باید بگه الاقا ان المعاطات چی؟ غیر لازمه تا اون قول رد بشه. یه دفعه این عبارت میگه میخواد ثابت کنه که میره هست مطمئن که جایه ما این عبارت، اما یه رفت میخواد مفید رد کنه، این عبارت نظر به رد مفید داره، هیچ چی از این عبارت در نمیاد. از که یه جور دیگر میتونه مفید رد کنه، چه جور رد کنه؟ بگه معاقل اصلا مفید ملک نیست تا ملکش لازم باشه یا جایه، خب این رو میتونه بگه، این رو میتونه بگه، حالی این رو سرموده خلافش کرده که آقای مفید حرف شما درست نیست، آقای اینه که معاقل لازم نیست، اما مفید ملک هست یا نیست ساکت. اما این که فرموده معاوضه، این میره به اعتبار قصد متعاطیان. آخه متعاطیان قصد چی کردن؟ قصد معاوضه کردن دیگه. ایشون میگه اینی که متعاطیان خیال میکنن معاوضه هست، بله این معاوضه قصدی نیست، نه این که از نظر فکری واقعا بخواد بگه معاوضه است، چون معاوضه باید نیز جا به جا بشه به حسبان علاقه به قصد متعاطیین که قصد ملکده نیست که اطلاق معاوضه کرده، چنانچه اطلاق فسخ هم که کرده. درست فسخ جایی میگن که یک عقدی صورت گرفته باشه و اینجا صورت نگرفته، ولی قصد متعاطیین این بود که عقدی صورت بگیره یا نه، بله در اعتبار او. حال بنده آقا شاهد میارم در ازای یادتون باشه شیخ کوفی کلمه فسخ خود کار نبود، ابن ادریس در فشار زغب کلمه فسخ خود کار نبود، اما چه کلمه رو به کار بردن؟ یادتونه استرجاع رجوع، رجوع غیر از فسخه، رجوع جایی هم که عقد نباشه رجوعش میگن. چنانچه این جمله که آخر کار گفت تا این کلمه چی؟ لازمت، این هم دلالتی نداره. خب بله کسی این آقایون قائل به اداره هستن تا وقت طلب، همین که طلب شد بلا فاصله ملکیت میاد، اونم چه ملکیتی؟ ملکیت لازم. آقا بازم میگیم کلام تحریر از این اداره ها چی بیرد میاد؟ تازه ما فقط اداره تحریر در دهی که نداریم، در هرم داریم. ایشون معاطات در هده رو نپذیرفت مفید ملک باشه، یا به قول شیخ انصاری اصلا معاطاتش رو قبول نداره، چطور در دی قبول میکنه با اینکه شرایط دی سنگین تره؟ عبارت نگاه کنید و اما قوله والاقوا تا آخر عبارتش فسخ المعاوضه تا آخر فهذا اشارتن الی خلاف المفید والعامه، نخواست قول مفید و آمنه حتی آمن بعضی هاشون مثل حنفی ها القائلین باللزوم. آقا از کار شما میگفتیم باید از خودمون کاملتر از کتاب گفتیم، گفتیم این عبارت اشاره به رد مفید داره وگرنه مثبت چیزی نیست. و اما اطلاق معاوضه در معاطات به اعتبار معاقصد المتعاطیان هست، نیست واقعا پیش علامه معاوضه باشه معاطات. و اما اطلاق فسخ در رد اون هم به آجل اعتبار بزن، چون میدونید نهی که اینا قصد معامله کردن، پس اگر به هم بخوره میگن معاملمون چی؟ به هم خور، وگرنه شرعن به نظر اینا مثل حاصل نشده.
و کدر لزوم کدام لزوم کدام لزوم این کلکت لازمت دوستان لزوم اینه ها مرحوم شهیدی به نظرم اینجور داره که این لزوم اما عبارت اولش مراده المعاطات غیر لازمه نه اگر مسالکش مراده فرموده بود مسالک روی قسمت آخرم شاهد آورده اینکه میخواد بدونه این قسمت آخرم که این کلفت لازمت داره اینم شاهد نمیشه و یعید ما ذکرنا ایشون میگه تایید میکنه حرف ما را از شما سوال میکنم حرف ایشون چی بوده؟ این که علامه در معاطات قائل به ملکیت نیست تایید میکنه این حرف ما را بلکه بالاتر دلالت بر مطلب میکنه حالا ببینید شیخ واقعا حساب شده حرف میزنه اول میگه یعید بعد میفرماید یدول میدونید چرا؟ اول که میگه یعید چون مطلبی که میخوایم نقل کنیم تو باب بی نیست تو باب هبه و ممکنه یکی بگه آقا باب هبه با باب بی فرق داره دیگه میگه یعید شاهد ما اما بعد حالا میگه بالاتر میگه اصلا دلیله با توجه به اولویت که هر چه در هبه درست نباشه به طریق اولا در بی درست نیست اول که میگه یعید بدون توجه به اولویته بعد که میگه یدل با توجه به اولویته حالا گوش کنید و یعید با مازکرنا بلکه دلالت میکنه بر مازکرنا این که ظاهر عبارت تحریر همون آقای علامه در همون کتاب منتها در باب هبه ظاهر عبارتش اینه که توقف دارد هبه علل ایجاب بر قبول خون نقال بعد تو همون باب گفته و علی یستقنا عمل ایجاب بر قبول فی حدیت الاطعمه الاقرب و عدمه فرموده آقا اگر یه نفر یه طعامی حدیه کنه به یه نفر مثل که مثلا مهمانش میکنه قضا میذاره جلوش یا اصلا قضا رو میره در خونش در میزنه دیدید دیگه آش نزد اینا که میپزن شل زرد و نمیدونم شل سفید اینا میارن در خونه در میزنن گفته خب اینا ایجاب و قبول میخواد یا نه آیا بی‌نیاز هست از ایجاب و قبول در حدیه اطعمه؟ گفته اغلب این که بی‌نیاز نیستیم یعنی نیاز به صیغه هست منتها بعدش گفته البته این مال وقتی که بخواد ملکشون بشه وگرنه یباح و تصرف به شاهد حال تصرف حلال با همین قرینه خود کسی که قضا میاره در خونه آدم مسلم راضی هست ولی این جای صیغه رو در افاده ملکیت نمیگیره انتها کلام ایشون باز سر رهد به ذالکه ایزن در حدیت آقایون یک کتاب هبه دارن یک کتاب چی؟ حدیه حدیه میدونید یک نوع خاص از هبه است که تو فارسی باید میگیم سوغاتی مثلا یا کش روشنی آقا در بحث حدیه هم این حرفو داره گفته فعضا بله تصدیق کرده به این که دینیاز از سیغه نیستیم خب حالا و ازا لم یقل فلهبه به صحت المعاطات اگر ایشون در هبه قائل نیست به صحت معاطات کدوم معاطات عبارت خیلی تسامو داره این علامه معاطات رو رد نکرد کدوم معاطات رو رد کرد معاطاتی که بخواد موجب ملک بشه و جای سیغه رو بگیره حواستون باشه اگر چنین معاطاتی که بخواد موجود ملک باشه در هبه قبول نداره فکیفه یقول به آفل با این که به شرایط سنگین تره خب آقا یک بحث تو دست بگیرید ادامه میدیم تا اینجا نظر مشهور معلوم شد و حتی دلیلشون دیگه اقامه نکرد براشون فقط نظرشونو گفت و ذهب جماعتون طبعاً للمحقق الثانی الى بخونید اصول الملك بعضی هم گفتن که ملکیت میاره البته حالا ببینید باز این نظر با نظر اول جمع میشه مفید با نظر دوم هم جمع میشه با نظر سوم هم جمع میشه اصلا از اینکه میگه طبعاً للمحقق الثانی بیشتر موردش الان نظر چندومه؟ وگرنه حضور ملک با هر سه نظر می سازه حالا ملک لازم مطلقا ملک لازم با شرط یا ملک جائز خب آقا دلیل این نظر چیه؟ خوب دقت کنید
حالا هرچه رسیدیم امروز میخونیم، هرچه نرسیدیم انشاءالله فردا. این نسخه صفحه که در پیش داریم تراز و نشید زیاد داره، جایی که ساده هست باید گفت، جایی هم که دقت داره باید گفت. یه ریزکاری هایی هست، شیخ اول تایید میکنه، بعد رد میکنه، دو دفعه تایید میکنه، دوباره رد میکنه، بعضا کلمات فهم داره، باید دقت بشه که حق مکاتب ادا بشه. یه مطلبی هم دوستان دو سه روز ایدوان میگن، ما پارسال هم گفتیم ولی ثمر نداد، حالا انشاءالله امسال ثمر بده. میگن دوستانی میان بیرون، حالا یا تو پله ها یا اون پایین یا اون بالا، الان اینجا جا هست مقدار خالیه، آقای اون ثواب داره، حالا به هر حال ثواب راحتی، یا اولین قسمت پر بشه که اون قسمت خالی باشه آقایین که دیرتر میان، یا لاغل یه راهی باز باشه آقایین بیان برن این طرف. ما تا اینو متوجهیم کس نمیاد بره چون دیر اومده. خب کس هم این فتاقا ضرورت داشت دیر اومدی، یا همه عملو بر تسامح میکنن من این خلاف ثابت بشه. ازا راه اول متعینه، اگه این کارو بکنید خود ثواب داره، اول این قسمت پر بشه اون قسمت خالی باشه، اگه کسی اومد بنشینه. خب دقت کنید، اولین دلیلی که آقا آوردن برای این که ما آفاد مفید ملکه، فرمودن که ما سیره داریم بناء مردم، حواست باشه سیره بناء مردمه، اما سیره مستمره. دوستان این کلمه داره چی میاره؟ این کلمه رو به این میاره که سیره اگر قرن 13، 14، 10، 11 باشه حجت نیست. لذا میگن جد سیره سه چیز معتبره: اصل تحقق سیره، استمرارش تا زمان اشاره بفرمایید، و عدم رد اشاره یا امضا اشاره ثابت بشه. توجه میکنید؟ آقا ما میبینیم از قدیم الایام تا الان و قطعا در آینده قابل پیش بینیه، مردم آقا با معاصات. الان شما صبح میرید شیر میگیرید، بعد میرید نون میگیرید، بعد میرید زور سبزی میگیرید، بعد میرید اندونه میگیرید، میوه میگیرید، حتی همه اینا همه کنم طلبه متدین مقید از این کسی حاضر سیغه بخونه یا گوش میکنه اون طرف، اون سیغه برای این جاریه. سیرم سیره علما، سیره صلحات، نه سیره خصا. این اولا. ثانیا اینو خوب دقت کنید، دلیل دوم دقیقه، فراز نشیب هم زیاد داره. آیه احل الله البیت دلالت میکند در این که معاصات موجب ملک است. خب کجاش دلالت میکنه؟ ببینید مرحوم شیخ اشاره به یک صغرا و کبرا داره، ولو اینا رو از هم اصلا جدا نمی کنه، بلکه صغرا رو که اشاره هم نمی کنه، مگه بعد با اشاره. آقا اینجوریه، المعاصات رو بفرمایید بیعون و کل بیعن احله الله، اینطوری میشه فالمعاصات چی؟ احله الله. صغرا کبرا نتیجه المعاصات بیعون، بیعون هم که خداوند احله الله البیع و حرم الربا، پس معاصات احله الله. خب اگر آقا معاصات یک فرد از بیع هست حلال شمرده شده، یعنی تصرفات میتونید بکنید، مشتری در مثمن، بائع در ثمن، میشه بیع صحیح نباشه؟ شارع بگه احل الله البیع یعنی تصرفات رو، ولی بیع صحیح نیست، مفید ملک نیست، چه نمیشه؟ اگر تصرفات حلال است بل التزام، پس ملک هم شده. یه سوال از شما بکنم، این استدلال چه استدلال شد؟ به عبارت دیگه، اینا دیگه تو کتاب نیست، حواستون باشه، ایشون از مدلول مستقیم آیه استفاده کرد یا از مدلول غیر مستقیم؟ به اصطلاح دل التزام، از مدلول دل التزام، از علیت تصرفات رو مدی رو سمن کشف میکنیم صحت معاصات رو به همون قصدی که کردن متعاملین، یعنی ملکیت. خب این میشه دراجه به رئیس ادام. ولی بعضی ها گفتن آقای شیخ انصاری شما چرا لغمه ای که میشه اینجا مسترم گذشتی دهان دور سر میچرخونی؟ ما اصلا مدلول متعادقی آیارا معتقدیم جلالت میکنه. چجور؟ خوب پوش کنید. ببینید این آیه رو به دست هر عرفی بدن بدن آقا این آیه رو ترجمه کن به عبارت دیگه دلالت مطابقه شد بگو چی میگه؟ شیخ فرمود حلال از تصرفا. میگه نه آقا هر که دیدید این آیه را زیر ترجمه میکنه خدا بیر را حلال کرده، یعنی بیر صحیح هست. به عبارت دیگه این حلاله حکم تکلیفی فقط نیست. بفرمایید حکم چیه؟ وضعیه. بگیرید ما یه حلال تصرفه داریم حکم تکلیفی، بیش صحیح هست داریم بهش میگن حکم وضعی، صحت و فساد حکم وضعیه، حرمت و حلیت حکم تکلیفیه. لذا ایشون میگه آقا اصلا حکم دلالت متعادله آیه دلالت میکنه در صحت معاطا. ایشون میگه در این تأمل دارم من، خدا خیرش بده، تأمل دارم نه یعنی رد میکنم نه یعنی قبول دارم. لذا باید هم بگیم چرا این حرف داره، چرا رد نمیکنه، چرا قبول نداره. صد در صد ببینید ایشون چنو اینو خواهد بگه احل الله البیع رو بخواهید به صحت البیع معنا کنید خالی از دغدغه نیست. احله ظاهرش همون حرمته، همون حلیته. بفرمایید تکلیفیه. حالا این مقدار بحثی دیگه تا انشاءالله فردا یا پس فردا که بیشتر توضیح میدیم. فقط آقا یک چیزه اینجا میمونه، یه آقای دسته در دیاره در سغرا. سغرا چی بود؟ بگه معاداد بینیم. ایشون میگه آقا از کسی حرف بزنه زور داره میگه، مقابله هست. حالا بیشتر به خط نمیرسیم. ببینید و ذهب جماعتون ولا یخلو ان قبه نظر شیخ لسیلت المتمر علا معاملت المعخوض بالمعاطات. اگر معاملی اخ بشه به طریق معاطات، معاملی از معاطات بشه باید ببینید عجله داره میکنید بعد داره معنا میکنید. به خاطر سیره مستمره در این که در خود میکنن فقها این معامله اینجا، یعنی درخوض میکنن فقها ها آن چی که گرفتی شده به واسطه معاطات. چی به واسطه معاطات گرفته میشه؟ ثمن و مثمن. درخوض میکنن با مأخوذی به معاطات معامله ملک، یعنی که تصرف میکنن در او به اینکه آزادش میکنن اگه کنیز باشه، میفروشنش، باهاش نزدیکی میکنن، وصیت میکنن، به ارث میدن و غیر ذلک من آثار ملک. این دلیل اول. دلیل دوم و یدل علیه ایزن عموم قوله تعالی و حل الله البیع حیث انه یدل علی حلیت جمیع تصرفات مترتبت علی البیع. آقا اضافه کنید از دل التزام دلالت میکنه که خود بیع هم صحیحه، بلکه بعضی ها گفتن آیه دلالت میکند عرفاً دل مطابقه در صحت بیع، یعنی احل معناش اصحه است، نه این که مجرد حکم تکلیفی رو بگه. لیکن نهو محل رو تعمله و اما من اصدق بلده علیه علیه ها بستره هم مقابلتون. و صلی اللہ علی محمد و آله تعالی.